تشکر است. شما ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است رادیو آزادی را میشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهل لیوال به همکاری تکنیکی رامین کاکر میزبانتان هستم. در آغاز میشنوید که بحث ها در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی امروز در ولسی جرگه بی نتیجه پایان یافت و شورای علما در کابل از سایر علما خواست تا بر علیه کارهای خلاف مخالفان مصالحه برخیزند. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. تلاش حکومت به خاطر رهایی خانم ربوده شده ایندی در شهر کابل آغاز شده است. بحث روی فرمان تقنینی در مورد انتخابات بی نتیجه پایان یافت و دو انفجار در نزدیک یک زیارت شیعه ها در اومه دمشق، حداقل 8 کشته و 10 زخمی به جا ماند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت داخله افغانستان می گوید تلاش ها به خاطر رهایی جودیت دوسوزا، خانم ربوده شده ایندی در شهر کابل آغاز شده است. نجیب دانش، معاون سخنگوی این وزارت، امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پلیس کابل و همچنان برای ارگان‌های کشفی و استخباراتی و در هماهنگی با سایر نهادهای امنیتی وظیفه دادند که چارجر برای رهایی و نجاتی خانم اقدام بکنند.
از سوی هم فریدون عبیدی، رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنی کابل، میگوید یک خانم ایندی شب جمعه از منطقه تایمنی شهر کابل اختطاف شده است. در همین حال شورای امنیت ملی افغانستان میگوید به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دستور داده شده که به خاطر جلوگیری از ربوده شدن مسافرین در شارها از همه امکانات و توانایی خود استفاده کنند. تواب قرزنگ، سخنگوی این شورا، امروز در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان طول امنیتی و دفاعی زواکونو تا دستور استوال شوید.
او میگوید برای تمام نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داده شده که بخاطر جلوگیری از اختطاف افراد ملکی از تمام امکانات و ظرفیتهایشان به صورت منظم استفاده کنند. آقای قرزنگ همچنان افزود شورای امنیت ملی در این مورد روی یک طرح اساسی کار میکند و این طرح به زودی تصویب میگردد. مسئولان مالی ولایت ننگرهار میگویند در حمله گروهی داعش به شمول قماندان امنی ولسوالی اسک مینه 5 پلیس کشته شدند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، امروز به رادیو آزادی گفت ساعت 2 شب گذشته افراد وابسته به گروه داعش عملیاتشان را بالای قماندانی امنی ولسوالی اسک مینه آغاز کردند. به گفته آقای خوگیانی، پیش از حمله گروه داعش بر قماندانی امنی ولسوالی اسک مینه نیروهای اضافی به این ولسوالی فرستاده شده بودند. جلسه اختصاصی ولسی جرگه در رابطه به فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی امروز بی نتیجه پایان یافت. دومین فرمان رئیس جمهور غنی در رابطه به اصلاح نظام انتخاباتی امروز در نشست عمومی ولسی جرگه ارائه شد که با عکس‌العمل‌های مختلف اعضای این جرگه روبرو شد. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس این جرگه، گفت فردا یک کمیسیون مشترک بار دیگر روی این فرمان بحث می‌کند.
فردا یک جلسه مشترک بعد از ما تصمیم میگن جلسه را دمجه ختم میکن و آخر دوان الحمدلله.
خبرهای بین المللی تا لحظات دیگر. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. رسانه های سوریه میگویند در نتیجه دو انفجار در نزدیک یک زیارت شیعه ها واقع در اومه دمشق، حداقل 8 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش های حمله انتحاری و انفجار یک موتر بمبگذاری شده در مقابل دروازه زیارت سیده زینب رخ داد. این زیارت برای تمامی شیعان در سراسر جهان قابل احترام است. مسئولیت این رویداد را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که در این رویداد 20 تن زخمی و 10 تن دیگر 20 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای لیبیا میگویند کنترل بندر شهر سرت را از نزد جنگجویان دولت اسلامی یا داعش دوباره به دست آوردند. به گفته حکومت لیبیا در این عملیات دو سرباز این کشور کشته و 8 تن دیگر آنها زخمی شدند. شهر سرت که زادگاه معمر قدافی رهبر پیشین لیبیا است، در حال حاضر یکی از مهمترین مراکز داعش در خارج از سوریه و عراق به شمار می رود. اردوی لیبیا ماه گذشته عملیات را برای بازپسگیری شهر سرت از نزد گروه داعش آغاز کرد. و خبر اخیر این که اردوی اسرائیل خانه یک مرد فلسطینی را تخریب کرد. این مرد فلسطینی به کشتن یک زن یهودی در حضور کودکان او متهم است. ماها اودیس مادر این مرد فلسطینی در صحبت با خبرگزاری رویترز در این مورد گفت:
والله انا بحكي لهم يعني رسالي
وميگويت وازيان ميگويم كه اين يك اشغال ظالمانه است. آنها اين خانه را ويران كردن، فكر ميكنن انتقام گرفتن. نه خير، اين عمل آنها ما را ديگر هم قوي تر ساخت و بيشتر از اين شكر خدا را به جا ميكنيم. به گفته اردوی اسرائیل، مراد بدر عبدالله اودیس در ماه جنوری امسال مادر 6 فرزند را در شهرک یهودی نشین اونتنل با ضرب چاقو کشته و سپس از محل رویداد فرار کرده بود. اسرائیل میگوید تخریب منازل برای جلوگیری از عملات در نظر گرفته شده است، اما فلسطینیان این اقدام اسرائیل را مجازات جمی میخوانند. پایان سرویس خبری. در ادامه با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 و FM 100.5 مشنوید. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. پس از ارائه نظریات ضد نقیض وکلا در مورد فرمان تقنینی، رئیس جمهور رئیس ولسی جرگه تصمیم گیری در این مورد را به آینده واگذار کرد.
امی اجندا بسیار کلان اجندا است. تصمیم گرفتن شما یک مقدار تأمل حوصله را می خواهد.
اما شبکه جامعه مدنی برای انتخابات میگوید برخی از گروه ها تلاش میکنند تا با تأخیر تصویب فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی از ایجاد اصلاحات انتخاباتی جلوگیری کنند. شورای علمای کابل از سایر علما خواست تا در برابر جنایت مخالفان مصالح خاموش باقی نمانند. یکی از این عالمان:
از همه ملت علما خواهش نیست حق بگویید، در برابر ریختن خون برادر مسلمانتان خاموش نشستن جنایت.
مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور یافته های هیئت حقیقت‌یاب قضیه شهرک اوشمند را جانبدارانه می خواند.
هیئت موظف گزارشش یا سفارشی نوشته شده یا با جهل و نادانیشان گزارش تهیه کردن.
با رادیو آزادی باشید. شنوندگان عزیز، همان گونه که در آغاز شنیدید، نشست عمومی ولسی جرگه در خصوص فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی بی‌نتیجه پایان یافت. این فرمان که به خاطر بحث و رأی‌گیری شامل آجندای نشست امروز این جرگه شده بود، با نظریات ضد نقیض وکلا مواجه شد و تصمیم گیری روی آن بر روزهای آینده به تعویق انداخته شد. هیئت اداری ولسی جرگه گفت که برای توافق نظر کمیسیون ها روی این فرمان باید نشست مشترک همه کمیسیون های ولسی جرگه برگزار گردد. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش می دهد.
با آنکه انتظار می رفت سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی در جلسه روز شنبه ولسی جرگه روشن گردد، اما این فرمان با نظریات ضد و نقیض وکلا روبرو شده و نشست به نتیجه پایان یافت. فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی پس از 3 جلسه مشترک کمیسیون ها به جلسه عمومی پیشکش گردید تا در مورد آن تصمیم گرفته شود. سید محمد حسن شریفی بلخابی رئیس کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه گفت که در جلسه نهایی کمیسیون ها بجز از یک مورد روی تمامی مواد این فرمان توافق شده است. آقای بلخابی میگوید مشوره رئیس جمهور با ریاست اجرایی در خصوص تعیین کمیشنران از مورد اختلافی کمیسیون مشترک ولسی جرگه در این فرمان بوده است، اما اعضای ولسی جرگه در خصوص برگزاری جلسات کمیسیون مشترک اعتراض کرده و گفتند که آنان در این نشست ها اشتراک نداشته و برخی ها هم گفتند که این فرمان را رد کردند. میربت خان منگل یکی از این وکلا به نمایندگی از کمیسیون مواصلات و مخابرات نظرش را چنین بیان کرد. وی میگوید کمیسیون مواصلات و مخابرات این فرمان را در کل و با دلایل رد کرده که دلایل آن آنجا موجود است. این در حال است که قبلا نیز ولسی جرگه در جلسه عمومی اولین فرمان رئیس جمهور را در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی رد کرده است، اما فرمان دوم رئیس جمهور در این خصوص حدود دو ماه قبل غرض بحث و تصویب به ولسی جرگه فرستاده شد. در این حال شماره از وکلا روی رایگیری بالای این فرمان تاکید کرده و تأخیر در آن را کشاندن افغانستان با سوی بحران عنوان کردند، اما برخی وکلای ولسی جرگه تاکید داشتند که حکومت متحد به برگزاری انتخابات نبوده و مشکلات را در این خصوص ایجاد میکند. بحث روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در حال بی نتیجه پایان یافت که چند روز قبل معاون دوم رئیس جمهور این معرفی نامزدان وزارت دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی در ولسی جرگه گفت که حکومت متحد به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها می باشد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه با توجه به نظریات زن نقیز وکلا در مورد این فرمان چنین گفت:
تصمیم گرفتن شما یک مقدار تأمل حوصله را میخواهد. تصمیم عملی لازم میتونین فردا پشیمان میشین و از دان مردم خود جمع کردن میتونین. بنام فردا یک جلسه مشترک بعد از ما تصمیم میگیریم.
پیش از این هیئت اداری ولسی جرگه گفته است که در فرمان رئیس جمهور درباره اصلاحات انتخاباتی این بار یک بخش تغییرات را حکومت وارد کرده و وکلای ولسی جرگه نیز تعدیلات را در آن به میان آوردند.
شنیدید که رئیس ولسی جرگه افغانستان پس از شنیدن نظریات زد نقیز وکلا در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی تصمیم گیری در این مورد را به آینده واگذار کرد، زیرا اعضای ولسی جرگه نتوانستند امروز سرنوشت این فرمان را روشن بسازند. اما اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات میگوید برخی از افراد و گروه‌ها با اعمال نفوذ بر حکومت و ولسی جرگه باعث تأخیر تصویب فرمان تقنینی رئیس جمهور و آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی می شوند. جاوید حسن زاده در مورد تأخیر در تصویب این فرمان از سوی ولسی جرگه و عوامل به تأخیر افتادن روند اصلاح نظام انتخاباتی با جانداد اسپینغر رئیس اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات صحبت کرده و نخست نظر وی را در این مورد پرسیده است.
در هر دو طرف ما میبینیم بعضی از گروه های سیاسی وجود داره که همی اصلاحات انتخاباتی و به خصوص اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی را به نفع خود نمیدانند، چون تشویش دارن که اگر کمیشنران نو شوند شاید باز در انتخابات آینده افراد از اینا آمده نتانند. و این گروپ ها هم بالای رئیس جمهور و هم بالای رئیس اجرایه اعمال نفوذ کردن. همه گروپ هایی که بالای حکومت نفوذ داره حالی در پارلمان بالای بعض از افراد نفوذ کردن و تلاش دارن که این فرمان رد شوه.
میشه مشخص بگوین که این افراد و گروپ هایی که هم بالای حکومت و هم بالای ولسی جرگه نفوذ دارن کیها هستن؟
من حیث جامعه مدنی ما گفتم میتونم که این افراد اونایی هستن که حتی در تعیین کمیشنرای فعلی در زمان آقای کرزی هم نقش داشتن و تانستن که افراد خود در این کمیسیون ها اینا را تعیین بکنن و حالی تشویش دارن که اگر تغییرات در کمیسیون ها بیاین و کمیشنرهای دیگه بیاین که اینا ارتباط به اونا نداشته باشن شاید نتانن که اینا باز بتانن افراد خود در پارلمان حمایت بکنن. این افراد من فکر میکنم معلوم است و روزی هم خواد رسید که نامهای از اینا هم به مردم معلوم شود.
و به نظر شما با تأخیر افتادن تصویب از این فرمان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بالای پروسه انتخابات؟
در صورت اول اگر به تأخیر مفته و یا تصویب نمیشه این فرمان رد میشه و با آن هم حکومت رای دیگه را جستجو نمی کنه، یعنی اصلاحات به بنبست میرسه، طبیعی است که تاثیرات منفی از این هم بالای دموکراسی است، یعنی مردم باور خود بالای دموکراسی بالای انتخابات از دست می دهند. در این حال اعتبار حکومت نزد جامعه جهانی نزد مردم افغانستان بسیار پایین می آید و وقتی پارلمان هم به این مسئله نمی پردازد تا به این معنی است که پارلمان مشروعیت خود نداره، چرا خواست مردم جامعه جهانی جامعه مدنی را نادیده میگیرتون.
اما آقای اسپینغر حکومت همواره تاکید داره که متحد به برگزاری از انتخابات است.
ما فکر میکنم که بعضی کسا هستن در حکومت که سخت طرفدار هم در ریاست جمهوری مثل معاون صاحب دوم هم در ریاست اجرایی که سخت طرفدار اصلاحات هستند، اما اینا تصمیم گیرنده نهایی نیستند. در حکومت ما میبینیم که بیشتر تصمیم رئیس جمهور میگیره، رئیس اجرایی و رئیس جمهور میگیره، تا که این دو نفر به اصلاحات به انتخابات اولویت نکن به هیچ وجه ما قبول کرده نمیتونیم اظهاراتی را که اینا میتن.
به نظر شما رای حل چی است؟
عمده ترین رای حلی که میتونه بسیار کمک کننده باشه، رئیس جمهور و رئیس اجرایی باید بشینن خود از زیر نفوذ امی افرادی که اینا را ذهنیت میتن که انتخابات اولویت نیست، زیر نفوذ ازی افراد بیرون بیاین و جدا به خاطر ازی انتخابات تصمیم بگیرن و تلاش کنن و با استفاده از نفوذ سیاسی شان هم در پارلمان که فرمان زودتر تصویب شوه.
جانداد اسپینغر رئیس اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات بود که با رادیو زدی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شورای علما در کابل میگوید مسلمانان افغانستان و جهان باید بر علیه کارهای خلاف مخالفان مسلح برخیزند. عالمان دین حمله بمی اخیر بر یک مسجد در ولایت ننگرهار را با الفاظ شدید تقبیه کرده و آن را یک عمل غیر انسانی و غیر اسلامی خواندند. آنان همچنان از طالبان مسلح خواستند تا از جنگ دست کشیده و با پروسه صلح یک جا شوند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای علمای کابل میگوید که مخالفان مسلح به جای این که به احترام ماه مبارک رمضان خشونت را کاهش دهند، آنان برعکس حملاتشان را افزایش دادند. این علما روز شنبه در نشست خبری در کابل انفجار بم در یک مسجد ولایت ننگرهار و ربودن مسافرین از سوی مخالفان مسلح را اعمال ضد اسلامی خواندند. مولوی عبدالرحیم عزیزی، عالم دین و امام مسجد حاجی چمن در کابل، میگوید که دیگر سکوت در برابر کارهای غیر اسلامی مخالفان مسلح جنایت است و از مسلمانان افغانستان و جهان خواست تا در برابر این اعمال غیر اسلامی مخالفان مسلح استادگی کنند.
دیت مبارزه نوایی، دیت جهاد نوایی.
وای میگوید این مبارزه نیست، این جهاد نیست، بلکه این یک عمل زشت بوده و عملی است که کفار در آن خوشحال میشوند، عملی که یهود و نصارا در آن خوشحال میشوند. عالمان دین در حال این اظهارات را مطرح میکنند که روز گذشته در نتیجه انفجار یک بم جاسوسی شده در یک مسجد در منطقه حصارک میزنی ولسوالی رودات ولایت ننگرهار، 3 تن از نمازگزاران حین ادای نماز جمعه کشته و 10 فرد دیگرشان زخم برداشتند. با آنکه طالبان مسلح این حمله را تقبیح کردن، اما عالمان دین طالبان مسلح را در این رویداد بیشتر مقصر می دانند. عبدالبصیر حقانی، یکی دیگری از عالمان دین، در این مورد می گوید
از همه ملت و علما خواهش نیست که در تمام منابر حرف کنه مردم می شنود، ترس از خدا داشته باشند، حق بگویید، در برابر ریختن خون برادر مسلمانتان خاموش نشستن جنایت.
در این حال عالمان دین با نشر خبرنامه مبارزه طالبان مسلح در افغانستان را برخلاف اصولهای اسلامی و انسانی خوانده و از آنان خواستند تا بدون تأخیر با پروسه صلح بپیوندند. آنان در ادامه این خبرنامه از تلاشهای نیروهای امنیتی افغان استقبال کرده و از سایر عالمان دین خواستند تا از نیروهای امنیتیشان حمایت کنند. پیش از این سکوت عالمان دین در برابر اکثر حملات مخالفان مسلح انتقاد برانگیز بوده است، اما این عالمان میگویند تا زمانی که امنیت جان آنان تامین نباشد نمیتوانند در این موارد نظرشان را شریک سازند.
رادیو آزادی
ما صلح
میخواهیم. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ده ها محصل پوهنتون هرات در اعتراض به قتل یکی از محصلین از سوی افراد ناشناس در مرکز شهر هرات در مقابل ساختمان ولایت دست به تظاهرات زدند. اعتراض کننده ها در حالی که جسد محصل کشته شده را روی شانه هایشان حمل می کردند، از مقامات خواستند تا عاملان اصلی این حادثه را بازداشت کنند. شاپور صابر در این مورد گزارش را تهیه کرده که با صدای مظاهره کنندگان آغاز می شود.
عدالت و امنیت شعاری که اعتراض کنندگان در مقابل ساختمان ولایت هرات سر دادند. این اعتراض در پی کشته شدن یک از محصلین ولایت فرا که در پوهنتون هرات درس می‌خواند صورت گرفته است. حالا اعتراض کنندگان خواهان گرفتاری عاملان اصلی این قضیه هستند. همایون شهیدزاده یک از اعتراض کنندگان هشدار می‌دهد در صورتی که مقامات مسئول این حادثه را جدی نگیرند، دروازه ولایت و دیگر ادارات دولتی را برای مردم مسدود خان کرد.
ما به مقام ولایت هشدار می دهیم، ما به منصوبین امنیتی هشدار می دهیم و به منصوبین عدلی قضایی. امروز عاملین اصلی در ضد ذریها می چرخند، در پهلوی مافیا می چرخند. پانتون را بسته خواهیم کرد، مقام ولایت را بسته خواهیم کرد، هیچ نهاد را در اجراءات آن اگر عدالت تطبیق نشود نخواهیم گذاشت.
دقایق بعد از اعتراض این افراد در مقابل ساختمان ولایت، محمد آصف فریمی والی هرات به محل رویداد شتافت و به اعتراض کنندگان اطمینان داد که این موضوع را به صورت جدی بررسی خواهند کرد. آقای ریمی گفت نیروهای امنیتی 6 تن را به اتهام این حادثه بازداشت کرده و تحقیقات از نزد آنان آغاز شده است.
به شما همه عزیزان اطمینان میدیم از ساعت و دقیقه ای که این جنایت انجام شده، پلیس ولایت هرات جدا داخل اقدام شده و عاملین قضیه را در قدم اول 4 نفر و به اساس گفته قماندان امنیه 6 تن عاملین و محرکین دستگیر شده.
شام روز پنجشنبه افراد ناشناس یک از محصلین پانتون هرات را در منطقه قل اردوی شهر هرات به وسیله چاقو به قتل رسانده و 3 تن دیگرشان را زخمی نمودند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط بازان و دوشش روی FM 100.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج ادامه دارد. عبدالعلی محمدی مشاور پیشین رئیس جمهور بر یافته های هیئت حقیقت‌یاب قضیه شهرک هوشمند انتقاد کرده، میگوید که این تحقیقات به گونه بی‌طرفانه انجام نشده است. آقای محمدی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت اعضای این هیئت نظر وی را درج گزارش نکرده و گزارش را به نشر رساندند. اما رئیس کمیته حقیقت‌یاب قضیه شهرک هوشمند به رادیو آزادی گفت که این گزارش بر اساس اسناد و مدارک وزارت‌ها و اظهارات آقای محمدی تهیه شده است. تمیم اخگر در این مورد گزارش میدهد.
هرچند از اعلام نتایج تحقیقات درباره شهرک هوشمند نزدیک به 4 ماه میگذرد، اما مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور این تحقیقات را به اساس خوانده و میگوید که به گونه درست و همه جانبه صورت نگرفته است. عبدالعلی محمدی روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که قبل از این زمینه برای انتقاد در این مورد مساعد نبود و با گفته وی مواردی که در این گزارش گنجانیده شده هیچ ربطی با اجرات وی ندارد. آقای محمدی میگوید که این گزارش بدون در نظر داشت نظریات وی با گونه یک طرفه تهیه شده است.
هیئت موظف آقایان سید غلام حسین فخری و محمد یاسین عثمانی بدون اینکه برای یک لحظه مرا دیده و با من هم کلام شده باشد، پس از مدتی تا یک کنفرانس مطبوعاتی گزارش خود را به طور اجمالی ارائه و در آن برخی اقدامات مغایر قانون را به من و تمام ادارات زیرربط نسبت داد. گزارشش یا سفارشی نوشته شده یا با جهل و نادانیشان گزارش تهیه کردند.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که پس از نشر گزارش هیئت حقیقت‌یاب در پیوند به قضیه چگونگی بستن قرارداد ساخت شهرک هوشمند با خلیل فیروزی، یکی از مقروضین کابل بانک، حکومت افغانستان آقای محمدی را سمتش به حیث مشاور حقوقی رئیس جمهور برکنار کرد. هیئت موظف شده در گزارش نشر شده گفته است که هدایت داده شده از سوی مشاوریت حقوقی ریاست جمهوری با ارگان‌های زیرب با احکام قوانین نافذه کشور مطابقت ندارد. قرارداد ساخت شهرک هوشمند در ماه عقرب سال گذشته خورشیدی از سوی حکومت با خلیل فیروزی، یکی از مقروضین کابل بانک، به امضا رسید. اما رئیس جمهور غنی پس از بلند شدن انتقادات در این خصوص این قرارداد را لغو اعلام کرد. سید غلام حسین فخری رئیس اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان و رئیس هیئت حقیقت‌یاب قرارداد ساخت شهرک هوشمند روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که این گزارش بر اساس اسناد و مدارک وزارت‌ها و اظهارات آقای محمدی تهیه شده است.
گزارشی که ما تهیه کردیم بر پایه اسناد و مدارک وزارتخانه‌ها، ادارات و مستند به پاسخ‌های خود آقای محمدی او تنظیم شده و در چوکات قوانین نافذه کشور او ارائه شده.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان بی‌طرفی و شفافیت این گزارش تحقیقاتی را تایید می‌کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
در حال حاضر شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا تا دقایق بعد، یعنی پس از ساعت 7 شام، روی همین امواج به نشرات آغاز میکند و تا ساعت 7 صبح ادامه دارد. حالا هم میشنوید که رئیس جمهوری افغانستان میگوید سفارت افغانستان مقیم امارات متحده عربی توانسته مشکل سوء استفاده از پاسپورت های افغانی را در امارات رفع کند. شاه حسین مرتضوی، یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور، امروز به رادیو آزادی گفت افغان های مقیم امارات متحده عربی در دیدار با رئیس جمهور غنی از حل این مشکل ابراز خوشنودی کردند. اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که تجار افغان در گرفتن ویزای امارات متحده عربی هنوز هم با مشکلات جدی روبرواند. فریبا واحدی در این مورد گزارش میدهد.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مدیریت خوب سفارت افغانستان مقیم امارات متحده عربی سبب شده تا 80% مشکل سوء استفاده از پاسپورت های افغانی در امارات متحده عربی برطرف گردد. شاه حسین مرتضوی، یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که شهروندان افغان مقیم امارات متحده عربی در دیدار با رئیس جمهور غنی در امارات به خاطر حل مشکل سوء استفاده از پاسپورت های افغانی در آن کشور ابراز خرسندی کردند.
سفارت افغانستان در کشور امارات این مشکل با جدیت تلاش کرده حل کنه. بر اساس صحبت‌هایی که افغان‌های مقیم امارات داشتن، 80% مشکل حل شده. یعنی سفارت با یک مدیریتی که داشته تلاش کرده تا جلوی سوء استفاده از پاسپورت افغانی رو بگیره.
رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه در یک سفر یک روزه به امارات متحده عربی رفت. هرچند در این سفر آقای غنی در مورد مشکل افغان‌ها در زمینه عقض ویزای امارات متحده عربی صحبت نشده است، اما وزارت خارجه افغانستان میگوید که مشکل ویزای امارات حل شده است. مشکل ویزای امارات برای افغان‌ها پس از آن مطرح شد که تابستان سال گذشته گزارشات در مورد سوء استفاده از پاسپورت‌های افغانی در رسانه‌های امارات متحده به نشر رسید. گفته می‌شود که قابل اعتبار بودن همزمان پاسپورت‌های کهنه که دست‌نویس هستند و پاسپورت‌های الکترونیک زمینه را برای سوء استفاده از آن را بیشتر ساخته است. در آن زمان پلیس امارات متحده عربی یک شهروند ایران را بازداشت کرد که با پرداخت رشوت پاسپورت افغانی دریافت کرده بود. افغان‌ها به خصوص سرمایه گذاران افغان به خاطر تجارت به امارات رفت و آمد دارند. خانجان الکوزای، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاجران افغان هنوز نیز در قسمت گرفتن ویزای امارات با مشکلات جدی روبرو اند.
با تاسف باید بگویم که این مشکل حل نشده، بلکه از این قدم سخت‌تر شده. اگر شما یک ویزا را می‌گیرین، مجبور هستی به وزارت داخله برین، وزارت خارجه برین، همین پاسپورتی که گرفتین اون پاسپورت دوباره باید تصدیق شوه. دیگه با مشکلات بسیار جدی وجود داره.
امارات متحده عربی برای تاجران افغان از مقاصد مهم و پردرآمد تجاری است و ماهانه افغان‌های زیاد برای فعالیت‌های تجاری خود به این کشور سفر می‌کنند. خانجان الکوزای، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، میگوید که در گذشته تجار افغان می توانست که ویزه 3 ماهه و 6 ماهه امارات را عقد کند، اما اکنون به گفته وی این گونه ویزه متوقف شده و تاثیر منفی بر داد و ستد تجارتی نیز داشته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
در دومین روز عملیات نوید 1 در بغلان 20 مخالف مسلح به شمول چند قماندانشان کشته و زخمی شدند. مقامات در بغلان گفتند که طالبان در این عملیات که از زمین و هوا بالایشان ادامه داشت، بسیاری از ساعات تحت کنترلشان را نیز از دست دادند. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
احمد جاوید بشارت، معاون دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت بغلان، به رادیو آزادی گفت در این عملیات که از صبح دیروز جمعه بالای موازی مخالفین دولت در ساحات باغ شمال، چشمه شیر و سرخکوتل بغلان آغاز شد، 20 تن از مخالفین دولت کشته و زخمی شدند.
عملیات نوید یک در ولایت بغلان آغاز شده. در ساحات چشمه شیر سرخکوتل تا حال پیش از انتها قریه پاکسازی شده و دشمن 7 نفر کشته دارند، 13 نفر زخمی. عملیات ما فعلا ادامه دارد. نیروهای امنیتی مشترک قرار جاده که میگن پاکسازی میکنند و پیشنویر را دارند. این عملیات به خاطر پاکسازی ولایت بغلان است، چون نوید یک است، ادامه پیدا میکنند.
وی همچنین افزود حضور مخالفین دولت در چشمه شیر، باغ شمال و سرخکوتل بغلان که کنار شهرهای عمومی بغلان سمنگان قرار دارند، تهدید جدی بر امنیت این شهرها می باشند و از همین رو دولت تصمیم گرفته تا از هر راه ممکن مخالفین را از این مسیر دور نماید.
ما به خاطر همی که مسیر شهرهای ما به مسافرین باز باشه، عاجل عملیاتی برای انجام دادیم که تا ساعت دشمن پاک سازی شود.
باغ شمال، چشمه شیر و سرخ کوتل که پهلوی هم و از نواحی شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان می باشند دقیقا در کنار جاده عمومی مزار بغلان قرار دارند و از همین ساحات باربار مسافرین اختطاف و نیروهای دولتی هدف تیراندازی قرار گرفتند. حال مقامات امنیتی بغلان می گویند برای جلوگیری از تکرار وقایع آدم ربایی های اخیر در کندوز تصمیم گرفتند تا این شهر را کاملا امن و دور از دسترس مخالفین نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. سهل لیوال خداحافظی می‌کنم. شامتان بخیر.